کنترل بهش نمیدن روی زمین که بتونه نهایت استفاده رو بکنه و با یک ضربه خودش رو در شرایط گل زدن و یا تک به تک قرار بده. این یک مقداره که در واقع ضعفیه که من توی استقلال دیدم که انشالله که در بازی‌های آینده این قضیه مرتفع بشه. مهم مسئله دوم اینه که ببینین ما توپا رو موقعی به کنارا میبریم آقای عطاران، حتما که نباید ارسال بکنیم. شما ببینید اگه الگو بازی‌های خارجی هست، ببینید اینقدر اونجا کناره‌ها در واقع اون درای ارضی عمقی بازی میکنن که بازیکن رو ناتوان میکنن. یعنی قدرت تصمیم گیری بازیکن رو به حداقل میرسونن، بعد شرایط در واقع تیم خودشون رو به بهترین انتخاب میرسونن و توپ به بازیکن میدن که بتونه نهایت استفاده رو بکنه. ولی ما توپ تا دست آقای زکی پور میرسه و اون طرف حالا
سری بلند میکشن،
سری بلند میکشه. چرا؟ چون قد دیاباته بلنده. ببینید اینا فاکتورایی هستن که تیم‌های دیگه روش برنامه‌ریزی میکنن. ما باید بتونیم یک برنامه‌ای داشته باشیم که خلاف اون در واقع آنالیزی که اونا انجام دادن بتونیم. ببین کاتبک امروزه بهترین ضرباتی که ما بتونیم استفاده بکنیم، اونجا بتونیم کارهای در واقع سمال سید دگیم یا بازی در زمین‌های کوچک اون کنار در واقع باکس انجام بدیم، بعد بیاریم توپو تو کانال دی از اونجا بتونیم شوت بزنیم. استقلال این توانایی رو داره ولی چرا استفاده نمیشه؟
مهره‌هاش هم داره، بخواد
همه چیزو داره، همه در واقع.
شما فراد مجیدی هم دوره بودی؟
بله، من بازی آسیایی، بازی
به یاد ماندنی، بله، جوبیلو.
فرهاد تواناییش خوبه. ببینین آقای،
یه توصیه بخواید به فرهاد مجیدی بکنید، توصیه فنی چی میتونه باشه؟
من به باشگاه میگم مهره‌سازی نکنیم. ببینین فرهاد مجیدی، نامجو مطلق، علی منصوریان، اینا همینان سرمایه‌های فوتبال ما، آقای دایی و بقیه بازیکن‌ها، همینان ما همینا رو داریم، سرمایه فوتبالیمون همینان. پس مهره‌سازی نکنیم. اگه میاریم یک مربی رو میذاریم بر مسند کار،
اولی که به موقع بیاریم.
ببینید شما منچستر، ما از منچستر که بزرگتر نیستیم دیگه، سولشیر موقع میاره، ببینید روزهای اول نتایج قابل قبولی میگیره، بعد میره تو افتش. چرا؟ چون تفکرات آقای سولشیر میخواد جای یک آخر سر بگیره، سر الکس فرگوسن رو بگیره یا مورینیو رو بگیره. موقعی میخواد این چالش به وجود میاد، باید به مربی جوان در واقع زمان بدی. وای میسه. ببین الان آقای سولشیر داره چه نتایج قابل قبولی میگیره. ما با آقای مجیدی باید همین کارو بکنیم، نه اینی که تا یک اتفاق میفته فورا بگیم آقای مجیدی. ببین آقای مجیدی توانایی داره، تواناییش قابل بحثه. اگه ایراد داره باید این ایرادات همینجا گرفته بشه تا بتونه به یک مربی بزرگ تبدیل بشه، وگرنه ما با دو هفته که آقای مجیدی نمیتونه برای استقلال کار بکنه، یا آقای نامجو مطلق با یک ماه که نمیتونه کار بهش، باید فرصت بدیم که از این فرصتی که دیروز سکوها رو به هیجان آورده، امروزم بتونه اون خوشی و شادکامی رو به طرفدارش
انتقال بده. قبول کنای مؤمنی عزیز که یک مربی هم وقتی رو نیمکت مینشینه، نگاه بسیاری از هواداران، میلیون ها هوادار به یک مربیه. این مربی از لحاظ سنی، از لحاظ شخصیتی باید به اون بلوغ لازم رسیده باشه، به اون تکامل رسیده باشه که روی نیمکت مینشینه.
حتما اینجوریه.
روی صحبت ما به فرهاد مجیدی نیست. فرهاد مجیدی عزیز ما هستش، دوستش داریم، سرمایه فوتبال کشورمون هست، زحمت کشید برای این فوتبال. اما من اعتقادم بر این هستش که اگر ما فرهاد مجیدی رو انتخاب میکنیم، اولا فرهاد مجیدی رو به موقع بیاریم روی نیمکت بنشونیم. تجربه، شما میگی سولشیار تجربه مربیگری داشت، این گونه نبودش که یک دفعه بیارم بگن آبی بشی رو نیم کرد. اما تو فوتبال کشور ما این اتفاق میفته. ما انتظارمون این هستش، آره دیگه، ما همین رو میخوایم بگیم. ما انتظارمون این هستش که در شرایط بحرانی مربیان جوانی مثل فرهاد مجیدی سعی بکنن اول خودشون رو کنترل بکنن، اعصاب خودشون مسلط باشن. این که من بخوام بیام در فضای مجازی حرکتی انجام بدم که مورد قبول جامعه نیست و نمیپذیرن از من، بعد کنار زمین بخوام حاشیه ایجاد بکنم، این رو باید قبول بکنیم. بدور فارغ از تمامی مسائل رنگی قرمز و آبی و زرد و اینجور مسائل، ما داریم در مورد کلیات صحبت میکنیم که مربیان جوان ما اگر روی نیمکت مینشینن قدر اون نیمکت رو بدونن. امروز فرهاد مجیدی واقعا سرمایه است که شما به خوبی ازش نام بردید و یاد کردید. امیدواریم که قدر نیمکت تیم استقلال رو بیشتر بدونه و سعی بکنه از تجربه بزرگترها استفاده بکنه، یک مقدار با خویشتنداری، یک مقدار با هماندیشی بتونه شرایط رو در تیم استقلال بهتر بکنه.
ببین من با آقای مجیدی اصلا کل بحث من روی حرفم با آقای مجیدی، آقای مجیدی باید جوابگوی نتایجت باشی. باید باشید. کسی که شما را آورده، تیمی که اینجا هستین، طرفدار زیاد داره، از شما توقع داره، از شما توقع بازی کردن نداره، از شما توقع نتیجه گرفتن داره. فرهاد مجیدی دیروز با امروز متفاوته، اینو خودش میدونه، ولی من میگم باید محکم باشه، مقاوم باشه و صبور.
بله.
بتونه در مقابل تهدیداتی که در واقع به ایشون سرایت میکنه با سه صدر جواب بده. همین اندازه که طرفدار داره، طرفدارا همین اندازه ازش توقع دارن که ایشون سه صدر داشته باشه، و من میدونم که فرهاد مجیدی میتونه بر این نابسامانی ها و یا این شرایطی که به وجود اومده غالب بشه.
بله، خیلی متشکریم. باید حمایت کرد از مربیان جوان. ان شاءالله که هواداران استقلال هم چنین کاری رو خواهند انجام داد یا انجام خواهند داد. و مثل آقای یزدانی، کارشناس داوریمون، که از تمامی داوران جوان فوتبال کشورمون حمایت میکنن. بله. هر بار که با ایشون صحبت کردیم. آقای یزدانی سلام مجدد. قربان،
عرض سلام مجدد دارم.
آقای یزدانی، چند تا تلفن داشتیم.
بله.
بعضی از دوستان شنونده گفتن که آقای یزدانی یک مقدار حمایت زیادی از داوران میکنن و بعضی از مسائلی که شاید نقدی وارد هست بر نکات داوری در فوتبال کشورمون رو آقای یزدانی یه مدار باهاش کنار میان، مماشات میکنن و سعی میکنن که توجیه بکنن. ما این رو قبول نکردیم و گفتیم که کارشناسی شما، نقد شما و تحلیل شما از مسائل داوری در فوتبال کشورمون انصافا منصفانه هست و نقدی بهش وارد نیست، یا حداقل نقد بهش وارده، چون همیشه انتقاد کردن یه سری مسائل رو به دنبال خودش داره. نظر شما در این مورد ابتدا چی هست؟ بفهمید.
جناب احترام، من چیزی رو که باید عرض کنم این که الحمدلله تو جامعه دارن، البته اولش از ارادت و ادب کنم خدمت آقای دکتر مومنی گمون کنم که من که این تنها کسی که الان پیش شما هست، من دقیق منو میشناسه توی حوزه.
بله، ارادت ویژه داره.
بله، ایشون میشناسه و بدون تعارف با تمام
البته ما هم میدونیم، فقط میخوایم از زبان شما بشنون.
من به هیچ عنوان نه جانبداری میکنم نه طرفدار رنگ خاصی هستم. بله. فقط این عرض کنم اگر داوری تخطی کنه، داوری اشتباه کنه، قطعا من این تریبونیه که من باید احترام بذارم به نظر شنونده. بله. من هیچ موقع نمیام با حمایت‌های بیجا بخوام خدای نکرده توهینی بشه، چون من همه شنوندگان محترم رو داناتر از خود من در قوانین مقررات میدونم و به همین خاطر هیچ موقع طرفدار خاصی نمی‌کنم از هیچ داوری. همینطوری که الان تو کارشناسی احتمال استراتژی در خدمت شما هستم، صحبت میکنم، مطمئن باشه تو همه جا وقتی اتفاقی افتاده باشه جمعیت‌ها باید گفت، واقعیت رو باید عنوان کرد. من جسارتم میام اینجا با شما صحبت میکنم، نظارتی که یا مدرسی که فدراسیون دارم نگاه نمیکنم، فدراسیون یا هر چیز احترام براشون قائل هستم، اما قوانین و واقعیت ها
همینطوره. ما هم چون انصاف و عدالت رو در کارشناسی شما واقعا به وضوح میبینیم، بدون تعارف میگم، با افتخار به این همکاری با شما ادامه میدیم و همچنان در خدمت شما هستیم. جناب آقای یزدانی عزیز، بازی استقلال، در مورد بازی پیکان و گلگهر هم میخواید صحبت بکنید؟ بازی رو شما دیدید؟
نه، من یه چیز عرض کنم، اتفاقا نه، یه بحثیه. من وقتی که عم میکنن که در خدمت شما باشم، مطمئنا همه بازی ها رو من میبینم.
بله.
اما استثنا این بازی، تصاویرش رو هر جایی گشتم فیلمش گیر بیارم به خدا گیر نمیاد.
بله، بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما.
شش تا بازی دیگر رو من در خدمت
شما هستم. از پیگیری شما ممنونیم.
من
تمنون میکنم. بازی استقلال و تراکتور، آقای حسن اکرمی که قضاوت این بازی رو بر عهده داشتن، بازی پربرخوردی بود، یه بزن بزن واقعی در ورزشگاه آزادی تهران. که شما بفرمایید، من فکر می‌کنم آقای اکرمی خوب مدیریت کردن تا حدود زیادی. بفرمایید.
ببینید آقای اکرمی به هر حال یه جوانی هستن، داوری بینونه بسیار پر انگیزه بودن، خودش می‌خواست تلاش کنه داوری بسیار خوبی رو داشته باشه، اما من باید عرض کنم که ایشون اشتباهاتی در زمینه تنبیهات انضباطی فردی داشتن که میتونست اخطارهای زیادتری رو بدن، حتی یه مورد اخراج دقیقه 53 داشته باشن. به نظر من عملکرد معمولی طبق مقررات داشتن. من واقعیتش چیزی که باید عرض کنم
آقای یزدانی، حالا که ورزشگاهامون خالی از تماشاگر، من فکر می‌کنم این بازی‌های سنگین، بازی‌هایی که دو تیم مطرح، دو تیم‌های مطرح فوتبال کشورمون در مقابل هم قرار می‌گیرن، اون جو سنگین ورزشگاه رو ما نداریم. یه مقدار بهتر و بیشتر می‌تونیم از داورای جوان استفاده بکنیم تا بیان تو در شرایط ایده‌آل در ورزشگاه آزادی، در ورزشگاه‌های بزرگ کشورمون، بازی‌های بزرگ رو بدون حضور تماشاگران قضاوت بکنن، تا یه مقدار اون سنگینی ورزشگاه از رو دوششون کاسته بشه.
دقیقا فرمایش شما صحیحه. حتی من پریروز که سر برنامه بازی که شما فرمودید بودم، من به داورام گفتم این تماشای وجود عدم وجود تماشاگر اینجا یه موزله که به بهترین سرمایه هستن، اما اتفاقی که اجبار شده شما میتوانید با قضاوت با توجه به مقررات بازیکنان ما رو تابع مقررات کنیم تا جامعه بین المللی فوتبال ما دچار مشکل نشیم. متاسفانه میگم این چند گذشته اومده سخت الان داره یواش یواش داور ما میرن سوی که بازیکنان ما رو جذب مقررات کنن، دیگه اون اعتراضات رو کم کنن. حالا انشالله بله فرمایشون دقیقا صحیح هست، باید از جوانان با انگیزه استفاده کنن که انشالله بعدن هم سرمایه داوری
بشن.
من خدمتتون عرض کردم که ایشون باید اختیار بیشتری رو میدادن بابت اتفاقاتی خود شما فهمید با بازی فیزیکی برخوردی داشت، اما افتاده از کنم دقیقه 16 تکلی که بازیکن تراکتور، حالا من بعضی وقتا اسم میبرم به خاطر اینکه موردی دارم تو اون بازی که میخوام تکلی
نه درست بفهمید،
آقای ایمانی دقیقه 16 رو بازیکن استفاده تکلی رو زدن که اون تکل طبق مقررات با بی‌پروایی انجام گرفت و بایستی حتما اخطار میگرفتن که اینجا داور این تشخیص رو نداد و اخطار رو نداد. دقیقه 18 حرکت مهاجم استقلال از سوی کمک داور اعلام آفساید شد که این میتونست یه موقعیت خوبی برای تیم استقلال باشه که این موقعیت رو گرفتن. دقیقه 53 این موردی که تأکیدی هست کنم دقیقه 16 برخوردی بین بازیکن تراکتور آقای ایمانی صورت گرفت با آقای رضاوند، اخطاری که داده شد به آقای ایمانی اینجا میتونست اخطار دومش باشه و اخراج بشه، ضمن اینکه اخطار به آقای رضاوند اصلا احتیاج نبود چون طبق مقررات نیاز نبود و توجیه نداشت و اخطار به ایشون اشتباه بود.
بازیکن کدوم تیم بعد اخراج میشد؟
آقای ایمانی.
آقای ایمانی.
بعد چون اخطار دقیقه 16 که بابت اون تکل میگرفت اینجا اخطار دومش بعد محسوب میشد و اینجا اخراج میشد. خدمت شما هست دقیقه 50 هست یه جدالی بین بازیکن استقلال شیخ دیاباته و
اسدی.
اسدی صورت پذیرفت. ببینید اونجا چون جدال برای توپ بود و شدتی نداشت و اون جایی که ضربه خورد و زدن از لحاظ مقررات همون اخطاری که آقای دیاباته داده شد کافی بود و مشکلی نداشت. اگه شدتش خیلی بالا بود میتونست اخراج داشته باشه که تو این صحنه فقط اخطار کافی بوده.
اخطار نگرفت دیاباته؟
اخطار میتونست بگیره.
بله میتونست بگیره.
میتونستم نه طبق قانون باید
میگرفت.
من جسارتا میتونست یه نظر شخصی رو نباید اینجا اعمال کنم. شرمنده شما
هستم.
دقیقه 84 اخطار بازیکن استقلال بابت اینکه خطایی که با بی‌پروایی روی بازیکن تراکتور مسعود شجاعی انجام داد درست بودش. خدمت شما هست دقیقه 90
یعنی اون تکتیک چشمی روی مسعود شجاعی
نه 90 به اضافه 3
90
این 90 به اضافه 3 اینجا باید اخطار رو میگرفت و خطا هم اعلام میکرد که به اصلا نه اخطار داد و به نظر ادامه بازی هم
چون موقعیت خوبی بود گرفت.
بله به خاطر موقعیت خوبی که از تراکتور گرفت میتونست باید اخطار میگرفت چیزی که اینجا هم اخطاریشون ندادن. عرض کردم در مجموع عملکرد معمولی داشتن ایشون.
بسیار عالی. چند سالشون آقای اکرمی میدونید؟
آقای اکرمی متاسفانه سنشون رو اطلاع ندارم.
نداری.
اما میدونم داور جوانی حدود 35-34 سال سن داره.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای یزدانی عزیز. ممنون می‌کنم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
شب شما بخیر. متشکرم.
خب بریم به شهر مقدس مشهد و همکارمون آقای کاظم رؤوف که در مورد شهر خودروی مشهد آخرین خبرهای این تیم مشهدی رو به اطلاع ما خواهند رسوند. آقای رؤوف عزیز سلام، شب شما بخیر.
از سلام دارم خدمت شما جناب عطاران، همچنین شنوندگان ارجمند رادیو برزوس و کارشناس محترمتون جناب مؤمنی در خدمت
شما. من سلام عرض می‌کنم آقای رؤوف خدمت
شما. قربان شما.
خیلی متشکرم. آقای رؤوف شما میدونید چرا آقای سراسیایی جدا شدن و از تیم شهر خودروی مشهد کنار رفتن در حالی که داشت خوب کار میکرد، خوب نتیجه میگرفت؟
ببین جناب عطاران، اتفاقی که افتاد ما از نیم فصل با رفتن آقای گل محمدی گمانه‌زنی مختلفی میشد واسه سرمربی بعدی تیم شهر خودرو که حالا آقای سراسیایی انتخاب شدن. ایشون سابقه زیادی تو شهر خودرو داشتن و قبل‌تر که این تیم پدیده بود قائم مقام باشگاه بودن. تیم تمرینات خودشو با آقای سراسیایی شروع کرد، حتی بعد از کرونا هم چند تا بازی انجام دادن. روز پنجشنبه آقای سراسیایی در صفحه شخصیشون اعلام کردن که بنا به دلایل دیگه حضور نخواهند داشت در کادر فنی و از باشگاه خداحافظی کردن در صفحه شخصی خودشون. و روز جمعه اعلام شد آقای استفان کوزین دستیارشون فعلا مسئولیت فنی تیم رو عهده‌دار شدن و روز گذشته مقابل سایپا هم ایشون تیم رو هدایت کردن.
دلیلش فعلا مشخص نیست.
دلیلش مشخص نیست. ما بعد بازی روز گذشته مقابل سایپا از آقای حمیدآبی که پرسیدیم، ایشون گفتن آقای سرسیری هنوز مستقیم با من صحبتی نداشتن و ما هم از طریق پستی که در فضای مجازی منتشر کردم متوجه شدیم که ایشون فعلا قصد،
یعنی با یه پست مجازی آقای سرسیایی خداحافظی کردن، آقای حمیدآبی هم گفتن اشکال نداره، آقای کوزین فعلا بیان میکنه. عالی.
حالا با تاکید بر این که دوستی بیشتری با آقای سرسیایی دارم و ارتباطشون بیشتر از یک مدیر و سرمربی هست، گفتن که توقع داشتم آقای سرسیایی به مستقیم به خود من موضوع اطلاع بدن، نه اینکه در فضای مجازی قطع همکاریشون رو اعلام کنن. خب حالا تیم هم دو تا
قطعا وقتی یه مربی میخواد کنارگیری بکنه استعفای مینویسه، باید استعفا پذیرفته بشه. آقای حمیدآبی آره من نمیدونم، حالا به هر حال این اتفاقات فقط فوتبال کشور ماست،
برای کسب سهمیه فرصت خوبی داشت. حالا دیروز در دقایق پایانی متوقف شدن مقابل سایپا، اما با تساوی هم که سپاهان داشت مقابل حریفش، این شانس رو دارن که هنوز در کورس کسب سهمیه حضور داشته باشن. در خدمت شما هستم.
بسیار عالی. آقای رؤوف عزیز، گزینه‌های احتمالی برای نیمکت تیم شهر خودرو مربیای مطرح شدن یا هم آقای کوزین به کار ادامه خواهند داد؟
اونچنان که از ظواهر برمیاد احتمال میدم، چون تعداد هفته زیادی هم تا پایان لیگ نداشته باشیم، مجموع شهر خودرو با آقای کوزین ادامه کار بدن و حتی آقای سید عباسی که با حضور آقای سرسیایی به مشهد اومدن واسه کادر فنی، ایشون هنوز در کادر فنی حضور دارن. به نظر میرسه این چند هفته باقی مونده رو آقای حمیدآبی به کادری که الان هست اکتفا کنن، چون دیروز هم به شدت رضایت داشتن از عملکرد آقای کوزین و آقای سید عباسی و اعلام رضایت کردن. به نظر میرسه این روند حضور استفان کوزین ادامه داشته باشه در تیم.
متوجه شدم آقای سید عباسی کنار تیم میمونن؟
روز گذشته بودند
کنار، تا دیروز بود، امروز نیست چه اتفاقی بیفته. واقعا جای تعجب داره دیگه. بله.
و حتی موقعی که تیم می‌خواست خارج بشه از استادیوم، چند دقیقه‌ای به صورت شخصی با آقای حمیدآبی صحبت کردن آقای سید عباسی و به نظر میرسه به همراه آقای کوزین هدایت تیم رو تا پایان فصل ادامه داد در اختیار داشته باشه.
بسیار عالی. میگم تیم‌هایی که در فوتبال کشورمون بضاعت مالی خوبی دارن، مثل شهر خودرو، مثل گلگهر سیجان، چند تا تیم داریم که بضاعت خوبی دارن یا تراشمی و اینا تیمایی هن که واقعا حیفه که بخوان با این شرایط آری کشون شهر خودروه، حیفه واقعا بخوان دوچار حاشیه بشن و اینگونه سونامی بیاد توی تیم و همه چی به هم بریزه.
موقع ما مشهد بازی میکردن چیزی نداشتیم، الان واقعا ورزشگاهی که بله پیام او مسلم واقعا چیزی نداشتیم، الان همه امکانات داریم. آقای حمیدآبی هم که الحمدلله بالاخره حمایت مالی میکنن.
اون موقع آقای حمیدآبی نداشتیم.
نداشتیم. هیچی نداشتیم. ولی الان که داریم بالاخره.
بسیار عالی. آقای رؤوف صحبتی دیگه هست؟
من فقط امیدوارم که این مسئله زودتر حل بشه، چون تیم در کورس کسب سهمیه حضور داره و هواداری مشهدی با اینکه شرایط حضور در ورزشگاه رو ندارن، اما به شدت اخبار تیم رو پیگیری میکنن و امیدواری زیادی دارن به تکرار موفقیت‌های فصل گذشته و اینکه بتونه شهر خودرو مثل سال گذشته کسب سهمیه آسیایی داشته باشه.
انشالله. خیلی متشکرم از شما. شبتون بخیر.
قربان شما. خدا نگهدار.
اما بازی بعدی که بررسی خواهیم کرد بازی سپاهان و پارس جنوبی جمع هست که در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار شد با قضاوت محمد رضا اکبریان و آقای مومنی. سپاهان برای دومین هفته متوالی متوقف شد. تیم آقای امیر قلعه‌نویی و رقابت برای کسب سهمیه آسیا خیلی نزدیک و حساس شد درباره جدول. دو تیم 42 امتیازی در بالای جدول داریم، سپاهان و شهر خودرو و تراکتوری که 41 امتیازی هست و حتی فولادی که با برگزاری بازی‌های موفقه شاید بتونه شرایط بهتری پیدا بکنه. در مورد بازی سپاهان و پارس بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که
آمار رو من بگم.
بله بفرمایید.
کمک می‌کنه.
بله بفرمایید.
59% سپاهان، 41% پارس، 634 پاس سپاهان داده، 374 پاس تیم پارس جنوبی جمع، 14 شوت سپاهان، 3 تا در چارچوب و 7 تا شوت پارس جنوبی جم تیم هومن انفازلی و یه دونه به چارچوب زد.
بله من می‌خواستم بگم بازی یک طرفه که شما دیگه آمارو گفتیم معمولاً عرضم به حضور شما که بازی بسیار زیبایی بود که در واقع بازیکنهای تیم سپاهان انجام دادن، موقعیت‌های خوبی رو ایجاد کردن. به نظر من سپاهان یه گل زد و یه گلم برای پارس جنوبی در واقع ساخت که تبدیل به گل بکنن
با.
یعنی توانایی های تیم امیر قلنویی به نظر من توانایی بسیار خوبی داشت. اگه اون ضربه پنالتی رو تبدیل به گل میکردن بازی 2-0 میشد که متاسفانه اتفاق نیفتاد و از لحاظ تاکتیکی تیم
متاسفانه نه از این بابت که ما با. تعلقی به سپاهان
نه ما تعلق نداریم،
یه بازی بهتر
بهتری میشد. ببین موقع آقای عطاران موقع یه پنالتی برای یک فوروارد اتفاق میفته باید 100% تبدیل به گل بشه، این اعتقاد شخصی منه چون یه فوروارد بودم.
شما چند تا پنالتی زدید؟
من فکر کنم پنالتی خیلی کم زدم، ولی خب بازی های بزرگ و معمولا اگه اتفاق میفتاد من میزدم. مثلا بازی استقلال پرسپولیس اگه توی تیم های دیگه بازی میکردم من حتما من میزدم، خصوصا بازی در واقع استقلال سایپا توی تختی چندین باری اتفاق افتاده. ولی به نظر من ببین سپاهان بازی بسیار خوب و قابل قبولی را ارائه داد، ولی خب در اون طرف یک تقسیم یک امتیاز به نظر من با توجه به بازی که سپاهان کرد حقش بیشتر بود، چون من بازی رو دیدم و با احترام به آقای هومن افاضلی به نظر من تیم آقای هومن افاضلی باید بیشتر کار بکنه و اگه این یک امتیازم داد و گرفت به نظر من اشتباهات خط دفاع سپاهان بود که به تیم در واقع ایشون هدیه دادن.
بله. توی این سه هفته اخیر بعد از تعطیلات کرونایی امیر قرینویی به کیروش استندی در ترکیب اصلی بازی نداده و معمولا به عنوان بازیکن جایگزین به زمین می اومده. اگر برگرده حالا رفیعی بازی بکنه کم در کنار کمان، شرط سپاهان میتونه بهتر از این
گلی که حسینی زد واقعا گل بسیار کلاسیکی بود. بله.
و تیم هومن افاضلی که موفق شد یک امتیاز از سپاهان در نقش جهان اصفهان بگیره که نتیجه خوبی برای تیم پارس جنوبی جمع بود. خیلی ممنونیم از همراهیتون با برنامه همگام با لیگ، از اینکه تقریبا 2 ساعت با ما همراه بودید و امیدواریم که این برنامه مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه. ماسک زدن رو فراموش نکنید، فاصله اجتماعی رو رعایت بکنید و انشالله که بدور از ویروس کرونا باشید. و همراه خانم نوابی، صدا بردار خوبمون آقای احمد رضا طاهری، سردبیر و تهیه کننده برنامه، و احمد فرضی عزیز در هماهنگی، و همینطور آقای دکتر محمد مومنی، از شما دوستان خوب شنونده خداحافظی میکنم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
تاپ رنگا قاطی نمیشه، هیچ مثل تا به این تاپی نمیشه. تاپ فکر کنیم با تاپ بشوییم.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی.
با شرکت در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید. سهم شما خریداران محترم از جوایز بزرگ تبرک. هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. برای شرکت در قرعه کشی سهم‌بری تبرک کد روی محصول را به شماره 307575 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت tabarruk.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، سالن همایش های هتل تبرک. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
لکی لکی دو لکی دو لاکی دو.
نیوشابه لاکی دو، قند کمتر، حاوی کلسیم، محصولی از کاله.
لاکی دو.
بیسکوت هارد.
نیکا بیسکوت هارد با شکلات. بیسکوت هارد حس نشاط. بیسکوت هارد تو هم بردار شادی بسیار.
بیسکوت تارت قلبی نیکا دلبری میکنه.
با دلپذیر چه خوشمزه است سالاد و سبزیجاته. سس‌های دلپذیر بگیر، درست انتخابه. هزار جزیره عالیه برای هر سالادی. فرانسوی مزه میده به سبزیجات خالی.
با سس رنج دلپذیر خوشمزه شد غذامون. دلپذیر بالزامیکش
ترش و شیرین برامون. با دلپذیر چه خوشمزه است سالاد و سبزیجاته. سس‌های دلپذیر بگیر، درست انتخابه.
دل دلپذیر واسه دل منو تو دلپذیر.
دلپذیر
کرکره بالا میره با اشاره. تعویض روغنی بازه اون که مشتری مه دیگه جایی نمیره. این دوستمون ولی مثل که جدیده.
بزن و کابوس
SPD محصولی از شرکت نفت سپاهان.
با سود داور این دیدار آغاز میشه. حالا این فرش زیبا رو میبینیم که از کارخونه حرکت میکنه، با ستارو حذف میکنه، وارد محبت مهد فرش میشه. چه میکنه این مهد فرش؟ چه ارزونه با کیفیت. به به، چه ارسالی، ارسال رایگان. و گل، چه گل قشنگی داره این فرش. تو مهد فرش همیشه مشتری برنده میشه.
صد در صد
مهد فرش.
رادیو ورزش تقدیم می کند اخبار و مطالب شنیدنی از دنیای ورزش،
مسابقه،
نمایش طنز رادیویی
و ترانه و موسیقی های شاد
در گلچین. برنامه شاد برای روزهای جمعه شما.
کبابی ها دار میدادن کوبیده نوزده.
بابا اون نه چیزه، کوبیده نوزده نه کوبیده نوزده.
راهی خانه جازی اسطوره.
وایسا ببینم، بیا جلوتر،
بیا جلوتر،
بیا
اینجا خوبه.
نه منظور
همه گلچین رو گوش میدن. شما چطور؟
نه خیره.
گلچین روزهای جمعه
ساعت 9 تا 11 صبح.
گلچین
از رادیو ورزش.
گلچین
شبکه رادیویی ورزش
موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، خیلی ممنون از همراهی شما. توجه داشته باشید که جمعه هر هفته ساعت 17 در محوطه جریمه باشید.
من چرا